خب همراهان ارجمند، از این لحظه جناب امیر شهابی در استودیو حضور دارند که من حضورشون خیر مقدم میگم و بحث رو مقدمه ایشون رو در واقع خواهیم شنید و در جایی از برنامه هم وارد بحث اصلی خواهیم شد. درود بر شما جناب شهابی، خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض میکنم جناب قوانپور و همچنین عرض سلام دارم به همه عزیزان شنونده. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. فکر میکنم ادامه بحثای گذشته است. احتمالاً وارد موسیقی ایران هم شدیم دیگه.
بله، در سلسله برنامه‌های گذشته ما اشاراتی به موسیقی کلاسیک داشتیم و در قلمرو موسیقی ایرانی موسیقی کلاسیک رو واکاوی کردیم، به مسئله هویت در موسیقی رسیدیم و دیدیم که هویت چطور شکل میگیره و به هر حال متغیره در دوره‌های مختلف موسیقایی و اشاره داشتیم به موسیقی‌دانانی که به خارج از ایران رفتن، آموخته‌هاشون رو کامل کردن و برگشتن، تأثیر موسیقی‌دانانی که در ایران زندگی می‌کردن، موسیقی‌دانان خارجی رو قدری بازشناسی کردیم و ادامه صحبت‌های دکتر سراجی رو در این برنامه خواهیم شنید.
انشالله به موقعش در خدمتتون خواهیم بود و دعوت می‌کنم که همچنان همراه ما باشید. و در بخش گفتگوی اصلی برنامه نیستان جناب امیر شهابی حضور دارند و مهمان گرامی برنامه که چند جلسه است توفیق داریم در خدمتشون باشیم، آقای دکتر سپهر سراجی، آهنگساز، پژوهشگر و مدرس موسیقی که من خوش آمد میگم بهشون. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خواهش میکنم. منم سلام عرض میکنم خدمت شما بزرگواران. امیدوارم که مباحثه کاربردی و مفیدی رو داشته باشیم.
ان شاء الله. آقای شهابی خواهش می‌کنم.
بله، منم سلام عرض می‌کنم. تو خیلی سپاسگزارم که مجدداً دعوت برنامه رو پذیرفتید و میزبان صحبت‌های شما خواهیم بود در خصوص موسیقی ایرانی. به طور خاص از 150 سال گذشته ما داریم به صورت گذرا رد می‌شیم و من در مقدمه عرض کردم که شماری از موسیقی‌دان‌های ما رفتن خارج، برگشتن و حالا موسیقی‌دان‌های خارجی هم در ایران فعالیت کردن. اتفاقاتی افتاد، برخی کوشش‌ها نتایجی هم داشت، سعی کردن موسیقی ایرانی رو هارمونیزه کنن، به صورت ارکسترال اجرا کنن، به صورت تخصصی مباحثی مطرح شد. اما در سطح جامعه بازخورد چطور بود؟ یعنی اون تکنولوژی هم که کم کم با ورود پهلوی اول وارد ایران شد، اینها بازخورد مردم چطوری بود؟ یعنی موسیقی چه تغییری کرد به نسبت به دوره قاجاری؟ آیا مخاطبینش بیشتر شدن؟ چه تکنولوژی هایی وارد شد و مباحث تکمیلی مرتبط با اون؟
خواهش میکنم. بله، فناوری ضبط و پخش صدا و همه‌گیر شدن اون تأثیر خیلی زیادی روی مردمی سازی موسیقی، نه به اون معنای فولک، به معنای اینکه همه جمعیت بزرگ مردم باهاش در ارتباط داشته باشن و اتفاقا اون تحقق امر ملی که در جلسات قبل گفتیم، وقتی شما سفر رو از تهران پر میکنید میرید توی اصفهان و شیراز و نمیدونم مشهد و تبریز اون رو گوش میدی، یا برعکس نوازنده تبریزی رو در تهران میشنوه اثرش رو، این عملا تحقق پیدا کردن اون امر ملی است. و با امتداد این مسیر اتفاقی که میفته اینی که حالا من یه تو شروع بحثمون یه اشاره کردم، گفتم که در موسیقی کلاسیک ما دو تا قطب کلاسیک و مردمی رو بدونیم برای موسیقی، یه قطب دیگه هم مردم پسنده. حالا اینو الان دارم اینجا اشاره بهش میکنم. معمولا توی دنیای موسیقی سه قطب کلی رو خیلی کلی به اصطلاح میگن مثلث فلیپ تگ: موسیقی مردمی یعنی فولک، موسیقی های مردمی مثل موسیقی های نواحی خودمون مثلا به طور مثال، یا موسیقی کلاسیک که مثالاشو گفتی، موسیقی کلاسیک ایرانی، کلاسیک اروپایی، کلاسیک هندی، مثلا موسیقی کلاسیک هم داریم. یک زل سوم داریم که اون موسیقی مردم پسند. خب
بله،
اون زل کلاسیک ما با اومدن دستگاه‌های ضبط و پخش و انتشار موسیقی یک فرایندی توش به وقوع می‌پیونده و منجر می‌شود به اصطلاح دموکراتیزه شدن، مردمی شدن این موسیقی، به سمت موسیقی مردم پسند رفتن. و اساسا اون بخش اصلی رساله دکتری من که شما اشاره میکنید، بحث آهنگسازی موسیقی ایرانی،
بله،
توی این دوره خیلی خیلی بیشتر بهش توجه میشه. و اساسا وقتی میگن آهنگسازی، عمدتاً منظورشون تصانیفه، و این تصانیف شکل سبک نگیم، شکل ساده شده ای از اون موسیقی ایرانی هست. اگه دقت کرده باشی توی این روند میبینیم که آواز ایرانی، آواز، ساز و آواز ایرانی که حد اعلای هنر موسیقی ایرانی بوده، یعنی شنونده ما امروز از همون دوره در واقع تا به امروز میبینی که وابستگی و علاقش به اون تصنیفه، به اون بخش موزون، حالا شما به کلام موزون اشاره کردی که با موسیقی همراهه، تصنیف در واقع وابستگیش بیشتر میشه. و این فرایند همون فرایند دموکراتیزه شدن نیست که شاهدش هستیم با گسترش ضبط و پخش، ضبط و پخش موسیقی. و حالا این البته مسیر سینوسی داشته، بالا پایین شده، ولی در مجموع در واقع به این سمت بوده.
البته اینو باید در نظر بگیریم که به حال مزامینی هم که استفاده می‌کردن خیلی متأثر از شرایط جامعه بوده، یعنی اون دوران گذاری که ما داشتیم تجربه می‌کردیم، به طور خاص 1285 به اون جنبش مشروطه و روی کار اومدن تصنیف سازانی مثل عارف رزمینی،
امیر جاهد
در سالهای بعد، و حتی امیر جاهد اینجوری که میتونیم استنباط کنیم خیلی تلاش کرد اون قلمرو مرجع رو در تصانیفش استفاده کنه. حالا قضیه تصانیفش بعضی میگن طولانی تره، ولی به نقلی از
امیر جاهد سعی میکرد، نفسی میگه کلامشون، سعی میکرد اون شکل تصنیفو که داشت مثلا به حالت مردم پسندتر نزدیک میشه، سعی میکرد کلاسیک نگهش داره. تصنیف بلند شبیه به ساختار دستگاه، یعنی چی؟ یعنی به گوشه های مختلف، مدها و آوازهای مختلف دستگاه ها اشاره بکنه، سعی میکرد کلاسیک حفظ بکنه.
دقیقا سعی میکرد در اون ساختار، اون ویترین خیلی شیک و برحال قابل استناد نگه داره. ولی در کنار رو ما ببینیم یک مقوله ستاره سازی هم داره اتفاق میفته، یعنی با روی کار اومدن کنسرت ها و اون شکلی که در برنامه گذاشته صحبت کردیم، سازهای غربی هم وارد ایران شد، مردم اصلا با یک وجه جدیدی از موسیقی روبرو شدن که حالا شبیه موسیقی اروپا نوازنده ها میشستن، رهبری جلو میومد. و در ادامه از 1319 با روی کار اومدن رادیو ما می‌بینیم این شتاب میگیره و چهره‌هایی که حالا به عنوان خواننده بودن به همه شناسونده میشن، تا اینکه به برنامه گل‌ها میرسیم، یک به هر حال تولیدات پرشماری اونجا اتفاق میفته. اما در کنارش ما می‌بینیم سال‌های بعد بعضی چهره‌های سیانتگرا دوباره میخوان برگردن به اون اصل‌ها و ریشه‌ها و اون مرکز به نوعی می‌تونیم بگیم حفظ و اشاعه موسیقی که مرحوم دکتر داریوش صفوت اونجا بودند شکل میگیره. قدیم میخواییم توضیح بدیم در این خصوص که روی کردشون چی بود؟
حتما. ببینید این همون حرکت سینوسی که اشاره کردیم، همون چیزیست که در برنامه های قبل گفتمان های هویت مطرح کردیم. تفسیر دکتر صفوت از هویت وقتی میگه موسیقی سنتی ایرانی، این یه بار معنایی داره. وقتی توی باز نصر بعدش استاد مجید کیانی میگن موسیقی دستگاهی و حالا این واژه رو استفاده میکنن، این باز خودش بار معنایی داره. در مقابل، حالا اینو در نظر بگیر، در مقابل با اون مفهوم موسیقی ملی که قبلتر وزیری گفته بود.
بله.
این نظریه ها این نگره ها همشون ما داریم میگیم که در بستر موسیقی کلاسیک ایرانی هستن دیگه، درسته؟
بله.
میگیم همه اینا وجوه و اشکالی از موسیقی کلاسیک ایرانی هستن. همون چیزی که به درستی اشاره کردید، دوره گلها ادامه زیست گفتمان ملیه، یعنی خود دوره گلها کارگان موسیقی گلها، این کارگان که میگیم باز میگم فارسی واژه رپرتواره، یعنی مجموعه آثار، مجموعه همه آثاری که در واقع توی یک دسته میگنجند.
بله.
یه فهرستی از آثار خلاصه، مثلا توی دوره گلها ما باز یه مجموعه آثاری فهرستوار میتونیم نگاه بکنیم، آهنگسازان بزرگ مثل تجویدی، خرم، نمیدونم بدیعی،
خالقی.
خالقی و اینها همشون در واقع تحت نفوذ فکری اون موسیقی ملی فعالیت میکنن، ولی در عین حال یه مقدار اون اتفاق دموکراتیزه شدن و مردمی شدن و مردم پسندتر شدن موسیقی توش دیده میشه.
رویکرد مرکز حفظ و اشاعه شده بود، ظاهرا اونها هم سعی کردن به گونه دیگه، یعنی اشعار کلاسیک رو استفاده بکنن، از حالا ریتم‌ها یا میزان نماهای قدی پیچیده تر استفاده کنن، اما ظاهرا عامه جامعه خیلی نپسنده، یعنی ما شاید تصنیف خاصی از اون دوره نمیتونیم اسم ببریم. اگه قرار باشه همون چیزی که شما فرمودید به یک ایرانی بگیم دو تا سه تا تصنیف رو اسم ببر، معمولا حالا ممکنه مرتضی خان نیداوود و درویش خان و عارف قزوینی اینها به ذهن بیاد،
یا گلها،
یا حتی گلها،
محجوبی و خرم و
معروفی و بله. چطور اونها نتونستن موفق بشن ظاهرا، یا موفق بودن چطور میتونن؟
خب اینم بحثش بحث جالبیه. بله، در تصنیف سازی این چیزی که شما دارید میفرمایید دقیقاً، حالا من بگم موضوع کجاست، جای بحث کجاست.
بله،
شما دارید در مورد دوره‌های تصنیف سازی صحبت می‌کنید. ما وقتی دوره‌های تصنیف سازی صحبت می‌کنیم دقیقاً سه تا دوره براش می‌تونیم مثال بزنیم. یکی اون دوره اولیه است که مثال زدیم، عارف قزوینی و شیدا و امیر جاهد معروف‌ترین نمونه‌هاش هستن. دوره گل‌ها که دوره دومه، و دوره سوممون که همین 50 سال اخیر 50 سال اخیر از حفظ و اشاعه به این سمت هست. اتفاقی که می‌افته خیلی جالبه. این سه دوره از منظر انتخاب شعر و نوع رابطه و مناسبات موسیقی و کلام بسیار حائز اهمیت هست. اتفاق از این قرار هستش که در دوره گلها موسیقیدان و شاعر با تقدم موسیقی، با تقدم آهنگساز،
بله،
یک تصنیف رو می ساختن و شاعر ترانه سرا، بهتره بگیم ترانه ای رو که روی موسیقی میذاشته با هم چکش کاری میکنن، یه جایی موسیقی رو تغییر میدن، یه جایی شعر رو، به در نهایت محصول نهایی میرسیدن.
بله.
این فرایند این به دلیل اینکه با تقدم موسیقی بوده، دقیقا به این علت، باعث میشد که ذهنیت آهنگساز آزاد بمانه برای خلق.
بله.
و درگیر ریتم کلام نشه، و نتیجتاً آماری نگاه بکنیم، به قول شما آماری نگاه بکنیم، میبینی از هر 100 تا تصنیف شاید 50 60 تا تصنیف موفق محسوب میشه. اما در دوره بعدی به خاطر اینکه استفاده از کلام پیشتر موجود مد میشه، در واقع رواج پیدا میکنه، این اتفاق باعث میشه که ما توی عرصه تصنیف سازی یه مقدار مشکل داشته باشیم. یعنی تصانیف دوره سوم که بعد از انقلاب رو هم شامل میشود، نه اینکه کار خوب توش اصلا نباشه، هست، آماری عرض کردم، مثلا شما از اونجا از 100 تا 60 کار موفق داری، اینجا از 100 تا 10 کار موفق داشته باشی. چرا؟ چون یوغ وزن کلام میاد گردن موسیقی رو میفشارد و باعث میشود که آهنگساز نتونه که این رو رشد بده، خلاقیت شما. من همیشه با دانشجوانی که کار میکنم روی این موضوع کار میکنیم، همیشه میگم بچه ها توی موسیقی ما توی 50 سال اخیر این مد رو شما باید بشکنید، سعی بکنید از اشکال جدید استفاده کنید، یا یه شاعر پیدا بکن، یا نه مر بگو، به اصطلاح میگن مر بگو،
بله،
یه موسیقی بساز، روش چیزی بگو، بعد بده یه ترانه سرا، این رو با هم دیگه درستش بکنید. این باعث میشه که در نهایت، این تاریخ به ما نشون داده، دانش به ما داره اینو میگه که تاریخ نشون داده اون مدل تصنیف سازی به نتایج بهتری خواهد رسید.
بسیار عالی، یه فرصت کوتاه و این بحث جالب رو ادامه میده.
صاحبان نغمه های ماندگار در نیستان.
نگستان بشنوید.
و در بخش پایانی گفتگو و این بحث جالبی که ادامه پیدا میکنه. بله بفرمایید. خواهش میکنم.
خواهش میکنم. من یه تکمیلی به فرمایشات شما اضافه کنم که اون گروه اول تصنیف سازها معمولا خودشون کلام و موسیقی رو میساختن که حالا از دوره دوم به بعد یک
تصمیم کاری
صورت گرفت و نتایج ظاهرا قابل قبولی هم داشت. ما داریم بررسی میکنیم اون شکل موسیقی کلاسیک، موسیقی سنتی، اون موسیقی ملی ما هویتش داره در گذر زمان چه اتفاقی میفته. گروهی رو ما داریم به عنوان موسیقی شناسان یا رشته اتنوموزیکولوژی که وارد میشن، پژوهش های اونها یا دستاوردی داشته برای موسیقی ما یا نه اصلا فقط تفسیر کردم. خب ببینم تأثیر موسیقی شناس های ما چی بوده توی این قلم رو.
این دقیقا خیلی بحث جالبیه، بحث خیلی کاربردیه. ببینید این دوره سوم که حالا داشتیم تصنیف سازیش رو یه بررسی میکردیم، برگردیم به حالا مبانی فکری، به همون بحثایی که قبل تر داشتیم راجبش صحبت میکردیم. این دوره سوم دقیقا همون دورهی بود که ظهور موسیقی شناسان در کنار حالا موسیقی دانان به صورت یک کار مجزا رو ما در سنت ایرانی میبینیم.
بله.
و اساتیدی که اومدن فعالیت کردن برای اینکه بتونن تئوریزه بکنن، نظریه پردازی بکنن در حوزه موسیقی ایرانی. همین اصطلاح موسیقی کلاسیک ایرانی که امروز میبینیم به نظر میاد از همه واژگان بهتر میتونه پاسخگوی تعریف هویت موسیقایی این سنت باشه، نتیجه فعالیت همین افراده. یعنی تا یه زمانی این موسیقی به امر ملی وابسته میشد، بعد به سنت وابسته میشد. یک چیزی در سنت تاریخی ما که اصلا دروغ هم نیست، واقعیت هم هست، ولی بخشیشه. خب هم ملیه هم سنتیه. هم بعد از یه دوره اومدن گفتن نه بگیم دستگاهی. خب این دستگاهی هم باز از اون دوتای قبلی شاید یه مرحله جلوتر بود. چرا؟ چون ارجاع این کلمه به خود سنت بود، به یه چیزی شما رو نمی‌برد به یه جایی از تاریخ ولتون کنه. این ملیست، این سنتیست. نه، موسیقی دستگاهی، اسم نظام موسیقایی رو میگه. موسیقی ما چون نظامش دستگاهیه، ولی اینم کامل نیست. مگه شما هر موسیقی که توی این حوزه اجرا میکنی دستگاهی؟ الان مثلا آقای استاد علیزاده خودشون یه مقامی رو ابداع کردن، جز هیچ دستگاهی هم نیست. آیا این موسیقی، خب اینو بعد چی بگیم؟ آیا این ایرانی نیست؟ خب اونم ایرانیه دیگه، اونم بخشی از این هویت رو داره پوشش میده. پس این قوم موسیقی شناسان کار مهمی که انجام دادن این بود که در نهایت ما تونستیم، من اینجوری باور دارم که ما تونستیم به یک دیدمان، به یک صورتبندی مطابق با واقعیت از سنتمون برسیم، به جایی که سنتمون رو بندازیم یه جایی که حالا به فرهنگ و تاریخ و اینجور مسائل گره بخوره. دقیقا متوجه بشیم که آقا این چیه، جریانش چیه. فهمیدیم که مثلا آقا این یه موسیقی کلاسیکه. مثلا ما اگه تو دنیا 20 تا موسیقی کلاسیک داشته باشیم که یه دونه نداریم، سنت های هست، این هم یکی از اون سنت هاست. خب این شاید بشه گفت یکی از اون کلیدی ترین مسائله، حالا به طور کلی بگم، که ما از خودمون یک فهم درستی پیدا بکنیم، فهمی مطابق با واقعیت پیدا بکنیم.
بسیار عالی. من فکر کنم در این 3-4 دقیقه پایان برنامه به عنوان پایان بندی این سلسله گفتگوهایی که با هم داشتیم، شما اشاره بفرمایید لطفاً که چه مؤلفه های تأثیرگذاری ما باید بگردیم توی یک موسیقی تا بتونه وارد قلمرو کلاسیک بشه، به طور خاص در موسیقی ایران زمین، طبق پژوهشی که شما داشتید و مقالاتی به چاپ رسوندید.
اینو من عرض کردم خدمتتون، مؤلفه های که باعث میشن موسیقی کلاسیک بشه رو در اول بحثم انجام دادم. اما اون چیزی که اینجا مهمه عناصری است که هویت موسیقی ایرانی رو مشخص میکنه. این رو ما باید باز بشناسیم. خواهش میکنم. ببینید این چیزیست که حالا مثل سریال های بلند که حالا میگی تا اون قسمت آخر به نتیجه نهایی برسه، حالا اون شخصیت اصلی به سرمنزلی برسه. این دقیقا همون جای داستانه. پس از این مباحث میخوایم ببینیم آقا این موسیقی ایرانی چی، مثلا باید حتما شما تو دستگاه ایرانی بزنی که ایرانی بشه، حتما باید چه میدونم 6 و 8 بزنی که ایرانی بشه، حتما باید با تار بزنی، همون دیگه بحثی داره کاربردی، باید فواصلت ایرانی باشه، رو پرده ها که به اصطلاح میگن، چی چه اتفاقی باید بیفته. خب ما یه پژوهشی رو ترتیب دادیم که برگرفته از مصاحبه هایی که با شخصیت های مرجع موسیقی ایرانی انجام شد و البته بررسی همه منابع، همه منابع رو بررسی کردیم، فهرست درست کردیم و با بزرگانم صحبت کردیم، یه صحبت انتقادی، یک مصاحبه‌ای که ببینیم آقا این موسیقی ایرانی شما رو به چی میگی موسیقی ایرانی، واسه هر کدوم در واقع این مؤلفه‌ها رو در آوردیم. در نهایت به یک تقسیم بندی جالبی رسیدیم، به 5 قسمتی رسیدیم در واقع، یک مؤلفه 5 گانه که مؤلفه 5 گانه عبارتند از این موارد. اولین مورد ساختار و تنوع مداله. این موسیقی یک موسیقی است که توش ساختار مد و تنوع مدها مهمه، فقط هم مد نه، تنوع مدال، به همین خاطره که منجر میشه مثلا به سیستم دستگاه. یعنی ما میخوام اینو بگم، ما به یه سری اصول رسیدیم، به یه سری مؤلفه‌های اولیه رسیدیم که داره بنیادی ترین مسائل رو، دی ان ای داستان رو برای شما روشن میکنه. مورد دوم همون فواصله که خودتون اشاره کردید.
یه لحظه تا راحت نشدیم عذر میخوام صحبتتون رو قطع کنم، برای شنوندگانی که با واژه مد آشناسه توضیح مختصری میفرمایید.
مد فارسیش مقامه، مثلا میگن شور، شور یه مده، چون نمیتونم توی این مدت تعریفش بکنم، خودش بحث مفصلی داره.
یه سری جمله موسیقایی میتونیم بگیم به زبان خیلی خیلی ساده.
ببینید ممکنه باید برنامه رو ادامه بدیم اینجوری.
حاجو سلام، اگه فهم کنید که راحت بشیم که
میخوان توی برنامه‌ای که در واقع مجزا باشه،
بسیار خوب بسیار خوب،
یه برنامه دیگر رو که کاملا جا بیفته، حتی که خوبی هم
یعنی که میخواییم بایستیم روش.
نه پس بگذاریم ازش، راحت چیم بگیم. حالا دوستان اگر خواستن سلسله گفتگوها ما میتونن دنبال کنن، اشاره در برنامه بعد پیش خواهیم داشت.
ببین 5 تا مؤلف هست: ساختار و تنوع مدال،
بله،
فواصل گام بالقوه و فواصل داستان داره، چند تا اصطلاح خیلی تخصصی، مسئله بیان در موسیقی، مسئله ویژگی های ریتمیک و ویژگی های گونه شناختی. این 5 تا مؤلف است که بعدش این تحقیق توسعه پیدا کرد، اومدیم گفتیم که خب این 5 تا ویژگی تو خیلی از سنت های موسیقی مجاور ما هم هست، مثل موسیقی عربی که شبیه به روپرده های ما رو دارن مثلا، یا موسیقی ترکی، چون حوزه ایرانی عربی ترکی شباهت دارن دیگه. اومدیم یک بحثی رو اضافه کردیم، گفتیم که آقا جان یه سری قواعد هم خانواده داریم، یه سری قواعد ناهم خانواده. از این 5 تا ویژگی یه سری ویژگی هستن که با سنت های ایرانی عربی ترکی همراهن، شبیه همن، مثل فواصل، مثل ساختار، تنوع مدال. یه سری ویژگی هست که خاص موسیقی ایرانیه، اون دوتا ویژگی ریتم و بیان هستش که اون رو حتی از موسیقی های دیگر مجاور هم جدا میکنه.
بسیار خوب. من به عنوان پایان بندی این سلسله گفتگوهایی که داشتیم، حالا حتما باز از شما دعوت خواهیم کرد که میهمان دانش شما باشیم، سعی کردیم قلمرو موسیقی کلاسیک ایرانی رو یک توضیح براش داشته باشیم، به واژگان ملی سنتی بپردازیم و یک بررسی خیلی گذرا به دوره‌های تصنیف سازی که حالا گونه‌ای هستش که شاید مردم هم بیشتر باش ارتباط برقرار میکنن، به خاطر اون ریتمیک بودنش، متریک بودنش، به خاطر اون دارای کلام بودنش، اون رو شناسایی کردیم و سنجه پایانی که شما معرفی کردید چطور ما میتونیم این رو بشناسیم و این هویت رو
توش هویت ساز موسیقی
عناصر هویت ساز موسیقی ایرانی که اون موسیقی ما صدادهی به نوع ایرانی داشته باشه و چه اشتراکات یا تفاوت‌ها یا حتی اختلاف‌های رو با موسیقی همسایگان ما ممکنه داشته باشه. خیلی سپاسگزارم از شرکت شما از این گفتگو و ان شاءالله باز دعوت می‌کنم در برنامه‌های بعدی بتونیم میزبان صحبت‌های شما باشیم.
ان شاءالله. خیلی ممنونم. بنده همینطور جناب سراجی، ان شاءالله، یعنی به امید دیدار دوباره شما در استودیو و تشکر جناب شهابی.